سلام و عرض ادبی دوباره. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما شنونده 22مین پادکست ذهن آگاهی هستید که در مهر ماه 1403 اکتبر 2024 ضبط میشه. احساساتی که ما تو شرایط مختلف تجربه میکنیم، چه دلپذیر و خوشایند باشن چه دردناک و آزاردهنده، مربوط به نحوه واکنش آگاهی ماست به اتفاقات و وضعیت‌های مختلف زندگی. هرقدر تو سطوح بالاتری از آگاهی اتفاقات زندگی رو درک بکنیم، احساس رنج و نارضایتی کمرنگتر میشه، چون وقتی آگاهی در طبقات بالاتر ذهن مستقر میشه یا از ذهن عبور میکنه، مسائل رو از نمای 360 درجه میبینه، پرسپکتیو یک وضعیت رو مشاهده میکنه. و برعکس، هرقدر آگاهی در ذهن تحتانی بیشتر فرو میره، از یک زاویه محدود تکه ای از یک وضعیت رو انتخاب میکنه و صرفا اون رو مشاهده میکنه. تو این پادکست درباره این مفهوم صحبت کوتاهی خواهم داشت که چرا و چطور گسترش آگاهی باعث ناپدید شدن و کمرنگ شدن احساسات رنج‌آور میشه. خب دوستان، برای اینکه مفهوم گسترش آگاهی رو بهتر بتونم توضیح بدم، به نظرم لازمه چند جمله کوتاه از پادکست های قبلی رو یادآوری کنم. اینجا وقتی من صحبت از ذهن می کنم، یادمون باشه انسان متفاوت از سایر موجودات دارای یه میدان انرژی هوشمند هم هست که یکی از کالبدهای اوست و این کالبد جسمانی و سایر کالبدهای او رو کنترل میکنه. به این میدان انرژی هوشمند میگیم ذهن. وقتی عبارت آگاهی رو به کار میبرم، یادمون بیاد حدود 400 هزار سال پیش در مغز نوعی شامپانزه یا انسان نخستین یه جهش غیرعادی اتفاق میفته. مغزش 2 تا 3 برابر بزرگتر میشه. تو این مغز جهش کرده، نوعی از سیگنال های الکتریکی خارق العاده ظاهر میشه تا این شامپانزه یا انسان گونه نخستین قدرت اندیشیدن و تصور کردن پیدا بکنه. توانمندی حاصل از این جهش مغزی رو بهش میگیم آگاهی. حالا به واسطه در اختیار گرفتن یک میدان انرژی هوشمند یعنی ذهن و یک توانمندی خارق العاده مغزی یعنی آگاهی، گونه جدید و متفاوتی از موجودات روی کره زمین ظاهر میشه به نام هوموسایپینس یا انسان خردمند، که من و شما جزو این رده هستیم. پس ما با یه ذهن هوشمند و قدرت آگاهی در حال برگزاری تجربه حیاتمون هستیم. خواستم خیلی خلاصه تو 2-3 دقیقه داستان ذهن و آگاهی رو مجدداً خدمتتون یادآوری بکنم. خب قراره درباره مفهوم گسترش آگاهی و تأثیرش بر کاهش احساسات آزاردهنده صحبت بکنم. ببینید، ما به سبب در اختیار داشتن ذهن و نیروی آگاهی به طور اتوماتیک و پیوسته در حال فکر کردن و تصور کردن درباره تجربیات زندگیمون هستیم. خب این فرایند ما رو مجبور میکنه تا تجربیات زندگی رو حتما برای خودمون معنیدار بکنیم. یعنی ما از تجربه کردن خالص و مستقیم تجربه محروم شدیم و باید نسخه معنیدار شده تجربه رو تجربه بکنیم. اینجا میشه یه سوال عجیب مطرح کرد: معنادار کردن تجربه واقعا به چه دردی میخوره؟ آیا مفید هست؟ کارکرد سازنده و تعالی بخشی داره یا نه؟ میتونه مخرب و دردسرساز باشه؟ جواب دادن به این سوال وقتی پیچیده تر و دشوارتر میشه که ما میدونیم عمده احساسات دردناک و آزاردهنده از معنای یک تجربه به وجود میاد. بیشتر تجربیات ما ذاتاً درد و آزاری ندارن. پس اگه فرزن به فرض محال معنادار کردن تجربه در ما تعطیل بشه، ما چه چیزهایی رو از دست میدیم؟ ممکنه ادراکات بسیار مهمی رو از دست بدیم که جزء ماهیت انسان بودن ماست، شاید، ولی قطعا عمده رنج‌ها، اضطراب‌ها، ترس‌ها، خشم‌ها و غصه‌هامون هم ناپدید میشه. آقای ایلان ماسک که یه پیشتاز بسیار جاه‌طلب و دیوانه تو دنیای علم و تکنولوژی هست، مدت هاست تکنولوژی رو بنیان گذاری کرده به نام نورالینک تا بتونه تراشه هایی رو تو مغز انسان نصب کنه و عملکرد مغز رو تغییر بده، ارتقا بده. اوایل فوریه امسال، سال 2024، هم بیانیه منتشر کرد و ادعا کرد اولین تراشه‌شو تو مغز یک انسان کار گذاشته، نتایج مثبتی هم برای بهبود یک سری اشکالات تونسته بگیره. حالا بیایم تصور کنیم در آینده نچندان دور یه تراشه مغزی بسیار پیشرفته ساخته بشه و تو مغز کسانی که مایل هستن کار گذاشته بشه تا اینها دیگه مجبور نباشن هر تجربه ای رو معنی دار بکنن. به نظر شما چه اتفاقی در کیفیت زندگی چنین انسان هایی میفته؟ شاید یه همچین انسانی از یک هوموسایپینس، از یک انسان خردمند، تبدیل بشه به یک زامبی هوشمند. که اصلی ترین فرقش با ورژن قبلی اینه که اتفاقات زندگیش رو دیگه معنیدار نمی کنه، فقط تجربه میکنه، فقط برگزارش میکنه. و احتمالاً تو این زامبی هوشمند دیگه خبری از اون ترس ها و قصه ها و ناراحتی های انسان خردمند نیست. شاید این انسان های دستکاری شده زن و شوهرهایی بشن که تو شدیدترین اختلافات و درگیری ها نه نسبت به هم دیگه خشمگین میشن، نه کینه‌ای به دل میگیرن و نه دنبال آسیب زدن به هم دیگه هستن، هرچند شاید یه فکری برای عاشق بودنشون باید بکنیم. شاید این انسان‌های دستکاری شده همزیستی و همراهی اجتماعی خیلی سازنده تر و قوی تر و بی درد سرتری با هم دیگه داشته باشن نسبت به انسان‌های خردمند، بدون اینکه نیازی به برتری طلبی و سلطه به هم دیگه پیدا کنن. ولی اونجا هم احتمالاً باید فکری برای همدلی و عواطفشون بکنیم. شاید این انسان‌های دستکاری شده دیگه نیازی نداشته باشن با هم دیگه بجنگن، چون جنگ به نفع هیچ کدومشون نیست. و شاید این انسان‌های دستکاری شده خیلی خیلی کمتر ناراضی باشند، رنج بکشند. ولی اونجا هم احتمالاً باید ببینیم چطور خوشحال میشن و چگونه به شعف میان. خب چالش اصلی تو این تخیل که خیلی هم تخیلی نیست مربوط به این حقیقته که احساسات انسان برخواسته از خود تجربه نیست، برخواسته از معنای تجربه هست. برگردم به موضوع اصلی. داشتم درباره این صحبت میکردم که گسترش آگاهی باعث کمرنگ شدن احساسات دردناک میشه. خب اینجا نیاز هست به یک فکت بسیار مهم و قدیمی برگردیم، اینکه سیستم ذهن ما و نحوه کار کرده آگاهی ما یه سری اشکالات اساسی و ساختاری داره و باید بگیم کاملا معیوب و بیمار هست. پس وقتی از گسترش آگاهی حرف میزنم، به عبارتی درباره پیدا کردن راهی برای درمان بیمارمون صحبت میکنم. دقت کنید دوستان، مشکل اصلی ما فقط این نیستش که چرا آگاهی تجربه رو معنی دار میکنه، چرا ما باید نسخه معنی دار شده و نه خالص و خام تجربه رو نوش جان بکنیم. مشکل اینه که این دستپخت سمی هست، مسمومه، گوارش روانی ما رو داره به هم میریزه. مشکل اصلی اینجاست که آگاهی تو وضعیت نرمال در طبقات تحتانی ذهن مستقر شده، اون بخشی از ذهن که ویروسی شده بیمار هست، یک نابغه دیوانه و خودآزار هست و داره تجربیات رو طبق یک الگوریتم برنامه ریزی شده معنی دار میکنه تا تهدید کننده، تا نامطلوب، تا ناکافی و غیر قابل قبول ادراک بشن. ما داریم دنبال این میگردیم که این مشکل دقیقاً کجاست و چطور میشه اصلاحش کرد. خب برم سر اصل مطلب. اون اشکال اتوماتیک و سیستمی آگاهی انسان چیه؟ اشکال اونجاست که آگاهی صرفاً از یک زاویه خاص بخشی از یک تجربه بزرگ رو انتخاب میکنه و این تکه جدا شده رو به طور مستقل معنادار میکنه. برای این ادراک و تفسیر گزینشی، آگاهی گرفتار شده در لایه‌های پایین ذهن طوری برنامه‌ریزی شده تا از زاویه نگاه کنه، جزئی رو انتخاب بکنه تا بتونه معنای مرغوب تری از رنج و نارضایتی رو استخراج بکنه. یادتون باشه مفصل توضیح دادم که چرا ذهن تحتانی کاملا هوشمندانه خیلی بیشتر خواهان و شکارچی رنج هست تا لذت، چون باید بتونه توده های درد ناخودآگاه رو تغذیه بکنه. خب پس اینجا گسترش آگاهی به این معنی میشه که ما از این نقص سیستماتیک آگاه بشیم، آگاه بشیم از اینکه در مواجهه با اتفاقات بیرونی در درون من چی میگذره. بیایید تصور کنید پیگیری ها و تلاش های شما بالاخره جواب داده، یه ایمیل براتون اومده، یه شرکت معظم بین المللی شما رو برای استخدام توی دوره آزمایشی 6 ماه پذیرفته. بعد 6 ماه شما یا برای استخدام دائمی پذیرفته میشید، زندگیتون از این رو به اون رو میشه، یا قبول نمیشید، به همین موقعیت فعلیتون برمیگردید. اینجا آگاهی در معرض ادراک یک تجربه قرار گرفته. این یک تجربه وسیع هست که اجزاء بسیار زیادی داره. حالا خود این تجربه، تجربه یه دوره آزمایشی 6 ماهه، خودش یک تجربه کوچکتر هست که بخشی از یک تجربه بزرگتر محسوب میشه. تجربه بزرگتر چیه؟ تجربه رسیدن به موفقیت و کامیابی شغلی. خود این تجربه رسیدن به موفقیت شغلی باز در دل یه تجربه بزرگتر قرار داره، تجربه موفقیت در کل زندگی. باز این تجربه موفقیت در زندگی در دل تجربه بزرگتر هست به نام تجربه رسیدن به خوشبختی و آرامش در زندگی، و این زنجیره ادامه داره و همه این تجربیات در دل یه تجربه اصلی و مادر قرار دارن به نام زندگی. حالا ببینیم سیستم آگاهی چطور میخواد این تجربه دوره آزمایشی 6 ماه رو برای ما معنیدار بکنه. خب دوستان بیاییم ببینیم آگاهی ما در ادراک این تجربه فرضی چه نواقص و اشکالاتی داره. 1. آگاهی تجربه رو شخصی سازی میکنه. با این شخصی سازی تجربه بخشای وسیع و مهمی از ماهیت تجربه خود به خود هضم میشن و نادیده گرفته میشن. فرض کنید همین پیشنهاد همزمان برای یه جوان دیگه که تو آمریکا زندگی میکنه هم ارسال شده. ایشون توی شرکت بزرگی که صاحبش پدر سرمایه دارش هست مدیره برای خودش و شرایط شغلی فوق‌العاده‌ای داره، اما فقط برای اینکه به پدرش بتونه نشون بده من میتونم روی پای خودم هم بایستم، دست به یه همچین بازی زده. ببینید ماهیت خام تجربه برای این جوان آمریکایی و شمایی که تو ایران چندین سال در بدر یه شغل با حداقل درآمد 10-15 تومانی هستید یکی هست، اما معنایی که هر کدوم از شما به این تجربه میدید، لباسی که تن لخت تجربه میکنید بسیار متفاوته. آگاهی شما با شخصی سازی تجربه اون رو برای شما معنی دار میکنه و تو این شخصی سازی شما به جای گذروندن تجربه واقعی باید یک تجربه مجازی و ذهنی رو برگزار بکنید که به تبع در برگزاری این تجربه ذهنی و مجازی گرفتار گیم های ذهنی و مریض و دردسرسازی خواهید شد. دو، آگاهی تجربه رو قطعه قطعه و پاره پاره میکنه. این تجربه اجزای مختلفی داره. برای مهاجرت باید تدارکات سختی رو آماده بکنید، پول کافی، بحث زندگی توی کشور غریب، بودن تو محیطی و در کنار افرادی که ممکنه همشون روی خوش بهتون نشون ندن، روبرو شدن با یه سری رقابت ها و حسادت ها و ارزیابی های ناعادلانه، این که به هر حال باید تو این فرصت شایستگی خودتون رو ثابت بکنید و همینطور قسمت های دیگه از تجربه که میتونن دلنشین و زیبا و مطلوب شما هم باشند. مشکل اینجاست که تو هر وضعیتی آگاهی داره جزئی از تجربه رو کات میکنه، پررنگش میکنه و معنیدار میکنه و شما مجبوری در معرض قضاوت و ادراک تکه‌ای از تجربه باشید. پس یه همچین قضاوت و ادراکی نمیتونه به اندازه کافی معتبر و معنا بخش باشه. سه، طبق برنامه ریزی اوتوماتیک و هوشمندانه ذهن تحتانی، آگاهی شکارچی قطعاتی از تجربه هست تا بتونه شما رو بیشتر نگران کنه، ناامید کنه. باید بخش‌های امیدوار کننده و مطلوب رو تا بتونه سانسور بکنه. و چهار، آگاهی حلقه ارتباطی بین تجربه کوچکتر با تجربیات بزرگتر و تجربه مادر رو قطع میکنه. این تجربه دوره آزمایشی 6 ماهه تو دل تجربه بزرگتری برای رسیدن به موفقیت شغلی قرار داره، اون هم تو دل تجربه بزرگتری برای رسیدن به خوشبختی و کامیابی در زندگی هست و همه اینها در دل یک تجربه مادر که خود زندگی هست قرار داره. با قطع شدن این حلقه های ارتباطی بین خورده تجربه ها تا تجربه اصلی، شما تصور میکنید اگه به هر دلیلی به اون ترجیحات ذهنیتون نرسیدید، اگه شرکت شما رو برای استخدام دائمی قبول نکرد، این شکست یک شکست اصلی و اصیل محسوب میشه، در حالی که چه بسا تو دل تجربه بزرگتر اصلا رد شدن شما وضعیت درستری نسبت به قبول شدن شما باشه. خودآگاه شدن نسبت به این 4 نقص ذاتی آگاهی در ادراک تجربه، دوستان، بسیاری از معادلات ما رو تغییر میده. بسیار خوب دوستان، سپاس از همراهیتون. برای دریافت مجموعه کامل پادکست ها، ویدیو ها و کتاب های صوتی من میتونید عضو کانال تلگرام ارتباط مؤثر بشید. همینطور خوشحال میشم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات روان درمانی و مشاوره آنلاین، یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.